دوره مشاوره سلامتی و پزشکی با موضوع بیماری‌های کلیه برگزار شده در تاریخ دوشنبه سوم اسفند ماه سال 1400، تهیه شده توسط گروه روابط عمومی مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع نفت ایران.
به نام خدا، با مبحث بیماری کلیوی در خدمتون هستم. ابتدای توضیح کلی در مورد کلیه ها میدم خدمتون. کلیه ها یه بافته کوچیک لوبیایی شکل هسته که در زیر دنده ها قرار میگیره، در واقع جزء احشاء داخل شکمی محسوب میشه که زیر دیافراگم قرار میگیره و پشت سفال. کلیه ها وظایف خیلی زیادی بر عهده دارن و جزء اندام‌های ضروری بدن هستن برای حیات. وظیفه اصلشون که همه مطلعین، تصفیه کردن مواد زائد که آب اضافی و سایر ناخالصی‌های موجود در خون رو جدا می‌کنه و از طریق ادرار خارج می‌کنه از بدن. بنابراین میزان اسیدیته و پی‌اچ خون، نمک، پتاسیم بدن رو تنظیم می‌کنه. حالا این کلیه ها هورمون هایی را هم تولید میکنه برای تنظیم فشار خون. حالا هم فشار خون بالا میتونه باعث نارسایی کلیوی و آسیب کلیوی بشه و هم خود آسیب کلیوی میتونه باعث به هم خوردن تنظیم فشار خون و بالا رفتن فشار خون بشه. یک هورمون دیگه هم کلیه ها تولید میکنن که باعث تحریک ساخت گلبول قرمز در مغز استخوان میشه به اسم اریتروپویتین. بنابراین اونایی که مشکل کلیوی دارن، همه اونها از یک کمخونی مزمن، ناشی از این بیماری مزمنشون رنج میبرن. کلیه ها محل ساخت فرم فعال ویتامین دی هست که ویتامین دی برای سیستم ایمنی، برای سیستم اسکلتی عضلانی اجباریه، کمک کننده است. پس نارسایی کلیه غیر از اون تصفیه کردن خون که مختل میشه، روی سایر ارگان‌های بدن هم از قلب و عروق و ریه گرفته تا سیستم اسکلتی عضلانی و مغز و استخوان و سیستم خونی بدن هم تأثیر گذاره. اما یه چیزی در مورد بیماری های کلیه باید بدونید. یه سری از بیماری های کلیه مربوط به اورولوژی میشه، یعنی بیماری های جراحی کلیه مربوط به اورولوژیسته که جراح کلیه است، و یک سری از بیماری های اون مربوط به نفرولوژیست هست که در واقع به داخلی کلیه معروفه. اما بیماری هایی که توی این جلسه میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم، نارسایی کلیه، حالا ممکنه حاد باشه یا مزمن باشه، سنگ کلیه، گلومرولونفریت که در موردش توضیح میدم، عفونت ها و کلیه پولیکستیک و کیست کلیه در واقع میخوایم صحبت کنیم. اما نارسایی حاد کلیه چه زمانی اتفاق میفته؟ ببینید، هر وقت که کاهش قابل توجهی در توانایی کلیه در دفع مواد زائد و تصفیه خون و حفظ تعادل آب و الکترولیت خون اتفاق بیفته، این روند بهش میگن نارسایی کلیه. حالا اگر به صورت حاد و ناگهانی این اتفاق بیفته که با افزایش ناگهانی اورکراتینین و سایر علائم که خدمتتون عرض میکنم اتفاق بیفته، این نارسایی حاده. اما اگر به مرور زمان اتفاق بیفته، خب این نارسایی مزمن. پس کاهش ناگهانی عمل کرده کلیوی رو نارسایی حاد میگن. معمولا این افراد شکایت اصلیشون کاهش شدید حجم ادراره که حالا علل مختلفی میتونه داشته باشه. توی افراد خیلی مسن و توی افراد خیلی جوان و بچه ها، اسهال و استفراغ شدید به علت کم آبی شدید که باعث باعث این میشه که میزان جریان خون رسیده به کلیه ها به حدی کاهش پیدا کنه که آسیب ببینه کلیه، میتونه اسهال و استرفاق شدید باعث نارسایی حاد کلیه بشه. خصوصا میگم توی افراد با سن و سال کم، افراد خیلی مسن و افت شدید فشار خون دوباره به همین علت میتونه باعث نارسایی حاد کلیه بشه. اما افت شدید فشار خون رو توی چه مواقعی ما بیشتر میبینیم؟ توی مبحث بیماری های قلب توی سکته قلبی خدمتون عرض کردم، یه نمونه از سکته قلبی این بود که فرد دچار رایت ام آی بشه، یه شاخه سمت راست کرونر قلبش کاملا مسدود بشه و قسمت عظیمی از بافت از عضله قلبی کاملا بافت مرده پیدا کنه و باعث افت شدید فشار خون میشه، چون دیگه قلب عملکرد قلبی رو نداره که خون رو به مثل قلب بتونه مثل قبلش بتونه پمپاش کنه. یه افت شدید فشار خون تو این افراد دیده میشه. معمولا این افت شدید فشار خون باعث نارسایی حاد کلیه میشه اگر سریع اقدام نشه، یا اینکه روند درمانی به اشتباه پیش بره، یعنی مثل روتین یک سکته معمولی بیان برای فرد قرص زیرزبونی تجویز بشه یا تی ان جی براشون شروع بشه، افت شدیدتر فشار خون پیدا میکنن که این میتونه آسیب کلیوی ایجاد بکنه. توی بچه ها خصوصا عفونت های شدید میتونه نارسایی حاد کلیه بده. برخی از داروها سمیت کلیوی دارن و اونها میتونن به صورت مخصوصا داروهای گیاهی که معمولا منشأشون به صورت غیر مجاز تجویز میشه و منشأشون مشخص نیست و با دوز مشخصی هم نداره، معمولا توی افرادی دیده شده که از دمنوش‌های گیاهی غیر معتبر و داروهای گیاهی غیر معتبر استفاده کردن، اینها هم میتونن آسیب کلیوی ایجاد بکنن. یک خوبی که نارسایی حاد کلیوی این داره که فرصت برای جبران وجود داره. اگر سریع تشخیص داده بشه و به موقع عملی یعنی روند درمانی پیش بره، احتمال اینکه فرد دچار از دست رفتن دائمی عملکرد کلیش بشه معمولا اتفاق نمیفته و معمولا عملکرد کلیه برگشت پذیره، مگر اینکه به موقع درمان صورت نگیره و درمان به تعویق بیفته. اما بیماری مزمن کلیه چیه؟ یعنی شایع‌ترین شکل بیماری کلیوی به صورت بیماری مزمن کلیه هسته که یک بیماری طولانی مدت داره کلیه رو تحت تأثیر قرار میده و آسیب داره به مرور زمان وارد میشه. اولا که چون خیلی به تدریج و آهسته داره پیشرفت میکنه، معمولا علائم بارزی رو ایجاد نمیکنه. توی نارسایی حاد کلیه فرد کاهش سطح هوشیاری پیدا میکنه، کاهش شدید حجم ادراری پیدا میکنه، تهوع استفراغ ممکنه پیدا بکنه و این علائم خودشون یه هشدار، یه زنگ خطر برای فرد. اما تو بیماری مزمن کلیه چون این روند داره خیلی به صورت آهسته اتفاق میفته، معمولا افراد متوجهش نیستن و بیماری هایی که کلیه رو تحت تأثیر قرار میدن یکی فشار خونه، یکی دیابت. فشار خون بالا برای کلیه ها خطرناکه، خودش میتونه فشار داخل عروق ریزی که داخل کلیه ها هستن رو بالا ببره و این افزایش فشار توی اون عروق باریک کلیه باعث آسیب اون عروق میشه و عملکرد کلیه رو داره کم میکنه و اینها خود این روند چون داره به مرور اتفاق میفته پس علائم واضح نداره. خب در نهایت دیابت هم به همین صورت هست، افزایش سطح قند خون به مرور زمان باعث میشه که این عروق خونی آسیب ببینن و عملکردشون رو از دست بدن. سطح گلوکوز تا سطح 80 دفع کلیوی نداره. گلوکوز یا قند خون تا سطح 80 دفع کلیوی نداره. بالاتر از اون رو باید کلیه ها از طریق ادرار از بدن خارج بکنه. اگر به صورت مزمن هر روز سطح قند خون بالاتر از 80 باشه، معمولا تا سطح 120-125 آسیبی روی گلومرول، همون عروق ریز داخل کلیه، ایجاد نمی کنه. اختلال عمل کرد ایجاد نمی کنه. اما به صورت مزمن بالا بودن و بالاتر از این حد رفتن خودش آسیب عروق رو ایجاد می کنه. و به تدریج که این ذره ذره داره مقداری از این عروق دارن از بین میرن، کم کم عملکرد کلیه رو تحت شعاع قرار میدن و فرد کم کم دچار آسیب کلیوی میشه، چون این آسیب به تدریج ایجاد شده و روند درمانی بنابراین براش اتفاق نیفتاده. پس آسیبی که به تدریج داره وارد میشه، عملا این آسیب قابل بهبودی و درمان و برگشت پذیر نیست. و در نهایت این بیماری های مزمن کلیه در صورت عدم درمان، جهت جلوگیری از پیشرفت بیشتر درمان و بهبود عواقب این نارسایی اگر صورت نگیره، نهایتا عمل کرده کلیه کاملا بالای 90% از بین میره و از دست میره و فرد دچار نارسایی کامل کلیه میشه، end stage renal disease میشه، که در این زمان تنها راه درمان دیالیزه یا اینکه فرد کاندید پیوند کلیه میشه. سطح کراتینین ممکنه تا 8 یا 10 میلی گرم پر دسیلیتر افزایش پیدا بکنه. نکته رو که میخواستم بگم اینه که فقط افزایش سطح کراتینین نیست که نشون بده این فرد چقدر از بافت کلیهش آسیب دیده و آیا این فرد کاندید دیالیز یا پیوند هست یا نیست. این حد اکثر سطح کراتینین یه بازه‌ایه که به صورت اوورال میانگین دارم خدمتون عرض میکنم، اما کلیه عملکردهای متفاوتی داره. خدمتون گفتم سدیم شما رو داره تنظیم میکنه، فسفر و پتاسیم، سه تا یون اصلی بدن شما رو داره تنظیم میکنه. گاهن با سطح کراتینین پایین تر اما فرد کاندید دیالیز میشه. چرا؟ چون ممکنه سطح پتاسیم اینقدر بالا رفته باشه که داره عوارض عروقی برای فرد ایجاد میکنه. پتاسیم بالا خطرات خیلی زیادی داره. خود اون عدد پتاسیم ممکنه فرد رو به تنهایی کاندید دیالیز نکنه، چون ممکنه با راه‌های درمانی بتونن اون سطح پتاسیم رو پایین بیارن. اما اگر مقاوم بود شاید فرد دیگه کاندید دیالیز بشه. بنابراین برای هر فرد بسته به شرایط و بسته به اینکه چه درمانهایی رو گرفته و بسته به موقعیت فرد و شرح حالش و معاینش ممکنه تصمیمات متفاوتی برای فرد در جهت درمانش گرفته بشه. اما عفونت‌های کلیه هم میتونن آسیب به کلیه وارد بکنن. خدمتتون عرض کنم که در مورد عفونت‌های ادراری اینه که عفونت‌های ادراری خیلی شایعن در خانم‌ها، چون که طول مجرای ادراری در خانم‌ها کوتاه هست و شکل اندام تناسلی به گونه‌ای هست که احتمال انتقال باکتری از مجرای ادراری به مثانه و دستگاه ادراری بالاتر وجود داره، اما در آقایون این احتمال کمتره. بنابراین اگر عفونت ادراری اثبات شده در یک فرد مرد بالغ دیده بشه باید بررسی بشه. حالا ممکنه این فرد یک سنگ ادراری داشته باشه که روی اون به علت احتباس های ادراری که ایجاد میکنه اون سنگ عفونت سوار شده باشه، ممکنه یک ناهنجاری در دستگاه ادراری وجود داشته باشه، ممکنه عفونت های تناسلی باعث ایجاد این عفونت ادراری شده باشه، و یا اینکه این فرد مثلا ختنه نشده باشه که اون حجم کم ادرار باقی مونده در پوست گلانس ممکنه باعث عفونت های ادراری بشه. پس این مشکلی حتما وجود داره به صورت خود به خودی در یک فرد، یک مرد بالغ این اتفاق نمیفته. اما توی بچه ها چرا؟ توی پسرها و دخترها میزانشون یکیش به علت همین که خب بچه های پسر ممکنه هنوز ختنه نشده باشن یا ناهنجاری های ادراری اصلاح نشده داشته باشن، ولی بعد از تقریبا 7-8 سالگی دیگه میگم توی یک پسر و یک مرد شایع نیست که عفونت ادراری دیده بشه. خب این عفونت ها اگر درمان نشن میتونه از طریق حالب ها به کلیه برسه و روی بافت پارانشیم کلیه اثرگذار باشه و باعث آسیب جدی به کلیه ها بشه که عملکرد کلیه رو تحت تاثیر قرار بگیره. علائم عفونت های ادراری به صورت سوزش و تکرر ادراره. حجم ادرار لزوما زیاد نمیشه، ولی فرد احساس ادرار داره و باید سریعا ادرارش رو تخلیه کنه، هرقدر که علارغم این که حجمش کم باشه. درد قسمت تحتانی شکم ممکنه ایجاد بشه. اگر عفونت دستگاه ادراری، عفونت دستگاه تحتانی ادراری مثانه و مجرا به بالاتر گسترش پیدا بکنه، درد پهلوها هم ممکنه ایجاد بشه. تهوع استفراغ از علائم مهم عفونت ادراری هست که در این صورت باید عفونت خود کلیه، یعنی فقط مجاری نیست، خود بافت کلیه هم باید رد بشه در این افراد. خب توی آزمایش ادرار میتونن گلبول سفید ببینن، باکتری ها رو ببینن، پس تشخیصش راحت و از طریق عفونت، از طریق آزمایش ادرار. اما یه نکته که همینجا باید بگم اینه که اغلب کشت های ادراری که صورت میگیره مثبت کاذبه. چرا؟ چون نمونه رو به صورت صحیح نمیگیرن. در واقع نمونه ادراری مهمه که توش عفونت یافت بشه که از آلودگی های اطراف مجرای ادراری پاک شده باشه. چند تا نکته رو موقع دادن آزمایش ادرار، حالا به هر نیتی که آزمایش ادرار فرد داره میره، در صورت بخواد جواب درستی رو دریافت کنه، در ابتدا چه مرد چه زن بعد ناحیه تناسلی و آقایان نوک آلت تناسلی رو حتما بشورن، حالا اگر با نمیتونن بشورن با یک دستمال ضد عفونی کننده ضد عفونی کنن و خشک کنن بیرون مجرا رو، و بعد از اینکه خوش کردن ادرار صبحگاهی، ادراری که صبح فرد از خواب بیدار شده و بیشترین زمان رو در مثانه داشته، ابتدای ادرار رو در حد چند قطره خارج میکنن و بعد ظرف و زیر جریان ادراری میگیرن تا وسط نمونه ادرار داخل ظرف بریزه، بعد سرش رو میبندن، اون موقع ظرف رو خوش میکنن، تحویل آزمایشگاه میدن. اگر تو خونه نمونه گیری انجام میدین، باید حتما تا زمانی که ظرف رو به آزمایشگاه تحویل میدین، باید حتما این ظرف رو توی یخ نگهداری کنین، چون باکتری و گلبول سفید توی به مرور زمان در دمای اتاق لیز میشن، از بین میرن. اینجوری یک جواب منفی کاذب به شما میدن. اگر اون مراحل ابتدایی آماده سازی هم که گفتم باید ضد عفونی کنین و خوش کنین حتما انجام ندین، مثبت کاذب برای شما ایجاد میشه، یعنی عفونتی شما ندارین ولی باکتری های اطراف رو همراه جریان ادراری وارد کردین و اونها رو به عنوان عفونت ادراری برای شما گزارش میدن. پس اگر این به این با این نمونه فرد بره و در این با این نمونه کشت بشه باکتری یا رویت بشه و گلبول سفید داخل ادرار پیدا بشه، این عفونت ادراریه، باید حتما درمان بگیره. درمان آنتیبیوتیک خوراکی رو باید بگیرن. حالا الان که مقاومت آنتیبیوتیکی توی جامعه به شدت افزایش پیدا کرده به خاطر درمان هایی که با همین آزمایش های مثبت کاذب صورت گرفته یا همین خود درمانی هایی که افراد خودشون انجام دادن. پس وقتی آنتیبیوتیک برای فرد تجویز میشه، اگر تا 3 روز علائمی رو که ذکر کردیم برطرف شد که این داره جواب میگیره و اگر علائم بعد از 3 روز از شروع درمان آنتیبیوتیک برطرف نشد و چه بسا بدتر هم شد، باید حتما برای گرفتن جواب آنتیبیوگرام، یعنی شما وقتی کش رو درخواست میدین، انواع آنتیبیوتیک ها رو کنار محیط کشت باکتری قرار میدن که ببینن این باکتری که رشد کرده به کدوم یکی از این آنتیبیوتیک ها مقاومت داشته. برای چون خب این کشت 48 ساعت طول میکشه، معمولا فردی که علامت داره با گرفتن جواب آزمایش سادش آنتیبیوتیک رو برای شروع میکنن، اما اگر فرد جواب نگیره به آنتیبیوتیک برمیگرده به پزشکش مراجعه میکنه با جواب آنتیبیوگرامش که ببینه این آنتیبیوتیکی گرفته این فرد بهش مقاوم بوده، این عفونتی که الان داره براش مقاومه این آنتیبیوتیکش رو عوض میکنه و دسته دیگه آنتیبیوتیکی براش تجویز میشه. حتما توصیه میکنیم که بدون جواب آزمایش آنتیبیوتیکی رو شروع نکنید، یعنی فقط علائم داشتین خودسرانه آنتیبیوتیک مصرف نکنید، چون الان مقاومت آنتیبیوتیکی به شدت بیداد میکنه بین همه افراد. اما یه نکته مهم دیگه که توی عفونت های ادراری هست، عفونت ادراری توی بچه ها هست، باید حتما توجه ویژه بهش بشه، چون که تأخیر در درمان بچه ها میتونه آسیب برگشت ناپذیر به کلیه ها وارد بکنه. این کلیه الان در حال رشد هست، متناسب با رشد جثه بچه کلیهش هم داره افزایش پیدا میکنه و هر آسیبی که به کلیه وارد میشه یک اسکار روی کلیه میفته، یک بافت غیر قابل رشد روی کلیه ایجاد میشه، بنابراین کلیه یک آسیب جبران ناپذیر داره بهش وارد میشه. پس توی بچه ها خیلی مهمه هم علت این که چرا اون کودک دچار عفونت ادراری شده و هم درمانش و هم پیگیری درمانش. خب حالا بچه ها ممکنه این عفونت ادراریشون در زمینه یک اختلال باشه به اسم ریفلاکس، یعنی ادراری که توی مثانه هست باید به یه حدی برسه، فرد احساس پر شدن مثانه داشته باشه بره تخلیهش کنه و بعد موقع تخلیه عضلات اطراف مثانه باید منقبض بشن تا ادرار خارج بشه از مثانه. اما وقتی که مثانه داره جمع میشه، یک دریچه بین مثانه و حالب هست که اون دریچه اگر کفایت لازم رو داشته باشه باعث میشه که ادرار به سمت کلیه ها پس نزنه، اما در برخی از بچه ها ممکنه این دریچه کفایت لازم رو نداشته باشه و فرد مقداری از ادرار داخل مثانه به داخل حالب و بعد از اون به داخل کلیه ها پس بزنه و این یه زمینه بشه برای بروز عفونت های کلیه. بنابراین علت عفونت کلیه رو باید تو بچه ها جدی بگیرن و پیگیری بکنن. حالا درجه این ریفلاکس و اینها دیگه اختصاصی هستن، ممکن متفاوت باشه، بعضا نیاز حتی به جراحی داشته باشن، اما برخی هم نه، ممکنه با بزرگ شدن اون بچه کم کم عمل کرد مناسب پیدا کنه و نیازی به جراحی نداشته باشه. خب از نکته دیگه ای که وجود داره، هر فردی با هر اختلالی خصوصا آقایون اگر عفونت راجعه داشته باشن باید حتما پیگیری کنن، چون یه اختلالی بالاخره وجود داره. حالا این اختلال یا ساختمانیه یا انسدادیه، حالا در به علت سنگ یا بزرگ شدن پروستات یا تومورهای دستگاه مجاری ادراری، پس بنابراین عفونت راجعه رو حتما باید جدی بگیرن، چون این آسیب راجعه و مکرر به کلیه میتونه عمل کرده اون رو تحت تاثیر قرار بده. مشکل بعدی که خیلی رایجه سنگ کلیه هست. سنگ کلیه چه زمانی اتفاق میفته؟ ببینید، یه سری مواد معدنی هستن در خون که وقتی که کلیه داره عملکردش انجام میده و اونها رو دفع میکنه داخل بافت دستگاه جمع کننده ادرار در کلیه، ممکنه اینها متبلور بشن و یه توده جامدی رو تشکیل بدن. کلیه ها، حالب ها، مثانه، اینها همه در همه این محل ها ممکنه سنگ تشکیل بشه. علائم سنگ کلیه دیگه همه شنیدین. درد شدیدی هست که غیر قابل تحمله و یکی از علائم اصلیش این هست که فرد بیقراره و بیقراره و نمیتونه آرامش داشته باشه، به علت اون درد شدید، تهوع، استفراغ و حتی ممکنه خون داخل ادرارشون وجود داشته باشه. حالا این خون ممکنه در آزمایش ادرار فقط دیده بشه که بهش میگن خون میکروسکوپیک، یا اینکه به وضوح ببینن که رنگ ادرارشون خونی شده. و یه که ممکنه اصلا افراد سنگ کلیه داشته باشن ولی اصلا علامت دار نباشه. اما چرا این اتفاق میفته؟ بستگی به جنس سنگه. برخی تو بچه ها معمولا سنگ کلیه در اثر یک نقص آنزیمی مادرزادی هست. معمولا سنگ های سیستینی میسازن. خب اون که یک اختلال مادرزادی، یه رژیم غذایی بهشون میدن که رعایت کنن، چه موادی رو کمتر استفاده کنن که دوچاره که سطح اون رسوبات به حدی نرسه که متبلور بشن. و توی افراد بزرگسال این سنگ ممکنه یا کلسیومی باشه یا اگزالاتی باشه یا اینکه اسید اوریکی باشه. سنگ اسید اوریکی که جلسه قبل هم توی مباحث اورولوژی براتون توضیح دادم که در اثر ممکنه نقص آنزیمی باشه یا افزایش بیش از حد اسید اوریک خون. افزایش بیش از حد اسید اوریک خون به علت مصرف بیش از حد پروتئین های حیوانی میتونه باشه یا پس از شیمی درمانی هم ممکنه برای افراد اتفاق بیفته. اما تشخیص سنگ کلیه به چه صورت؟ تشخیص سنگ کلیه معمولا از عکس برداری ساده و سونوگرافی، خصوصا فردی که علامت داره، میان استفاده میکنه. برای عکس برداری ساده یک کمکی این که میکنه، حالا غیر از این که دستگاه ادراری رو از کلیه تا مثانه یک جا نشون میده، اینه که جنس رو هم مشخص میکنه. یه آمادگی لازم به فرد میدن. روغن کرچک استفاده میکنه که روده ها کامل پاک باشن، هیچ قسمت از دستگاه کلیه رو نپوشونه و بعد به صورت ایستاده اون عکس از شکم رو میگیرن که به عکسش میگن کیوبی کیدنی یورترا بلادر، یعنی هم کلیه هم حالب ها و هم مثانه داخل عکس دیده میشه. اگر سنگ هم به صورت یک نقطه شفاف داخل عکس تیره دیده بشه، این سنگ کلسیومیه. اما اگر دیده نشه، یعنی این سنگ اسید اوریکیه. بعد این یه نوعیه که کمک میکنه برای تشخیص جنس سنگ که درمانهای متفاوتی میتونه داشته باشه. توی سونوگرافی معمولا تو مرحله حاد که فرد خیلی درد داره، برای اینکه ببینن آیا نیاز به اقدام اورژانس داره یا نه، معمولا انجام میشه که ببینن آیا انسداد جریان ادراری در چه حد هست. افرادی که به صورت مزمن دفع سنگ دارن و اهتباس ادراری هنوز پیدا نکردن، ممکنه برای اثبات تشخیص وجود سنگ از سی تی اسکن شکم بدون کنتراست هم استفاده کنه. خب اغلب سنگ های کلیه کوچیکن، بعد اگر افزایش مصرف مایعات داشته باشه، فعالیت داشته باشه، معمولا دفع میشه. اما گاهن ممکنه این سنگ بزرگ باشه، علاوه بر اون درد شدید راجعه باعث یه عوارضی هم روی کلیه بشه، مثل عفونت مکرر، انسداد جریان کلیه و همین پس زدن جریان ادرار باعث آسیب کلیوی بشه. اون موقع خارج کردن سنگ دیگه ضروریه، اقدامات اورژانس انجام میده. حالا بسته به اینکه سنگ کجا گیر کرده، سایزش چیه، نوعش چیه، محل گیر کردن اون سنگ کجا هست، اقدام درمانی رو انجام میده. ممکنه فقط یه استنت بزنن از طریق پوست تا ادرار رو خارج کنن، فعلا اون فشار از رو کلیه برداشته بشه تا بتونن اقدام بعدی رو انجام بدن. ممکنه اینکه از سنگ شکن استفاده کنن. نکته ای که سنگ شکن داره، معمولا سنگ هایی برای سنگ هایی استفاده میشن که بزرگن و داخل خود کلیه، کالیس های کلیه گیر افتاده باشن، یعنی سنگ هایی که داخل کلیه هستن و هنوز وارد حالب نشدن، سنگ شکن استفاده میشه. خب عوارضی هم داره، معمولا آسیبی به هر حال به مجاری ادراری وارد میشه و ادرار خونی و بعد دفع اون خورده های سنگ ممکنه دردناک باشه. به هر حال یک روش غیر تهاجمی هست. یک روش اینه، ممکنه این سنگ داخل حالب گیر کرده باشه و باعث آسیب به کلیه و به دنبال پس زدن یا عفونت سوار شده باشه روی کلیه بخوان اونو سریع بردارن. یعنی اون موقع با سیستوسکوپ یا اورتروسکوپ وارد میشن و حالا بسته به اینکه قسمت تحتانی باشه یا قسمت فوقانی حالب باشه، به هر حال از طریق مجرا وارد بشن و اون سنگ رو با سنگ شکنهایی داخل حالب اون رو خردش کنن و با گراسپر خارجش کنن. بعضی از سنگ ها به قدری بزرگن که بهشون میگن سنگ های شاخ گوزنی، که اون موقع اونها رو مجبورن که اون سنگ اینقدر بزرگه که اصلا شکل تمام حالب ها و کالیس، شکل کالیس های کلیه رو به خودش گرفته و همینجور مثل شاخ گوز کل این منطقه از کلیه رو گرفته. توی اینها رو ممکن دیگه سنگ شکن اینا جواب نمیده. این سنگ ها رو میان از طریق PCNM یا جراحی باز کلیه اونها رو خارج میکنن. برای افراد 50-80% افراد معمولا سنگ کلیه که یک بار اتفاق میفته، عود سنگ کلیه براشون اتفاق میفته. ممکنه بسته به جنس سنگ یه سری رژیم هایی، محدودیت های غذایی براشون تعبیه بشه و یه داروهایی براشون تجویز بشه. مثلا اونایی که سنگشون اسیدوریکیه و مورد شناخته شده این نقرس هستن، ممکنه بگن همیشه مادام العمر آلوپرینول رو استفاده کنم، یا حالا یا پروپنسید داروهای دیگر رو بگن استفاده کنم. به هر حال به همه افراد، حتی کسایی که سنگهای کلسیومی دارن، میگن مایعات زیاد استفاده کنید در صورتی که عمل کرده کلیه آسیب ندیده باشه، یعنی فن نارسایی کلیه پیدا نکرده باشه. میگن مایعات زیاد مصرف کنید، نمک کمتر استفاده کنید، پروتئین های حیوانی که محیط ادرار رو اسیدی میکنن و خود اون اسید اوریکه میتونه هسته ای باشه برای تشکیل یک سنگ جدید، اونها رو محدود بکنن. پس پروتئین های حیوانی رو باید محدود بکنن. ممکنه یک داروهایی رو هم برای فرد تجویز بکنه. به هر حال همه افراد به صورت متناوب باید یک سری آزمایشات روتین رو انجام بدن. آزمایشات ادرار، حالا اگه سنگ اسیدوریکی دارن سطح اسیدوریک خونشون رو باید اندازه بگیرن و سطح و عملکرد کلیهشون رو باید به صورت متناوب چک کنن. اما همونجور که در جلسه قبل، جلسه که در مورد بزرگی پروستا صحبت می کردیم، ممکنه قسمتی از اختلال عملکرد کلیه در آقایون، خصوصا بالای 50 سال، مربوط به بزرگ بودن غده پروستات باشه که توی مردان وجود داره. ممکنه این بزرگی باعث انسداد مسیر جریان ادرار بشه، بماند غیر از اون علائمی رو که به صورت حاد ممکنه ایجاد بکنه، این پس زدن متناوب ادرار به داخل کلیه باعث اختلال عملکرد کلیه بشه. خب علائمش هم قبلا خدمتتون عرض کردم و یکی از راهاش هم راه های تشخیصش هم معاینه هست و سونوگرافی. خیلی از افراد با بزرگی خفیف تا متوسط رو میتونن برای طولانی مدت با درمان های دارویی درمان بکنن، اما بسیار از بیماران پروستات خیلی بزرگ ممکنه داشته باشن و نیاز به جراحی پیدا کنن که تمام به صورت مفصل توی یک جلسه دیگه بحث شد. اما گلومرولونفریت چیه؟ این بیماری هاش خیلی اختصاصیه. شما ببینید این یه کلیه. کلیه مثل قلبه یه گوسفند که برش میدن. داخلش رو نگاه کنید، مرکزش به صورت هرمایی رنگ پریده تره. حالا این قسمت های کلیه رو که حالا بهشون کالیس میگن بیاین جدا کنیم، به صورت بزرگ با بزرگ نمایی بیشتر مشاهده کنیم. واحد های عمل کردی کلیه رو تو این شکل نشون داده که به این واحد عمل کردی کلیه میگن نفرون. خون یه سوختگ کلیوی داره، خون رو برای تصفیه وارد کلیه میکنه، این به شاخه های متعدد تقسیم میشه، شاخه های خیلی کوچیک و ریز که یک کلافه خیلی خیلی باریکی رو از عروق خونی تشکیل میده داخل قسمتی از این واحد عملکردی کلیه به اسم کپسول بومه. پس این کلافه عروقی بهش میگن گلومرول که از اینجا مایع خون داره تراوش میکنه داخل این واحد عملکرد کلیه که مواد زائدش جدا بشه و در نهایت از این طریق به مجاری جمع کننده ادرار بریزه و هر قسمتی هم که نیاز داریم که به بدنمون برگرده باز جذب میشه. حالا اگر این گلومرول عملکرد خودش رو از دست بده، دیگه مایعی رو نمیتونه تراوش بکنه به داخل نفرون که بتونه کلیه اون رو تصفیه بکنه. حالا این التهاب یا حتی ممکنه این التهابه باعث بزرگ یعنی باز شدن منافذ عروقی بشه و حتی پروتئین هایی که نباید دفع بشن از کلیه ها به علت اون التهاب باز بشن و بتونه خارج بشه از خون و فرد پروتئین رو دفع بکنه. چرا؟ به هر حال عمل کردشون به علت یک التهابی از دست بده. پس مواد به خوبی تراوش نمیشن و اختلال عمل کرد ایجاد میشه. خب حالا این گلومرولونفریت در چه به چه صورت میتونه اتفاق بیفته؟ میتونه به علت یه بیماری خود ایمن باشه. میتونه به علت داروها ایجاد بشه. میتونه اصلا یک بیماری مادرزادی باشه یا عفونت ها که برای بچه ها میگیم خیلی جدیه. حالا چه عفونت هایی؟ معمولا میگن که بچه هایی که عفونت گلو دارن، یک تشابه آنتیجنی بین اون استرپتوکوکی که داره اون فارنژیت چرکی، اون عفونت چرکی گلو رو ایجاد میکنه با آنتیژن های سطح عروق خونی اینجا وجود داره. اون موقع سیستم ایمنی بدن که داره اون میکروب از دست داره از بین میبره، میاد این گلومرول هم از بین میبره. بنابراین درمان آنتیبیوتیکی برای بچه ها، اون پنیسیلینی که تزریق میکنن برای عفونت چرکی گلو، به این علت هست که فرد دچار این عارضه نشه و به تدریج در بعدها بعد از اینکه حالا بالاخره اون عفونت خوب میشه، اما عارضه ای که میمونه نارسایی کلی است. بنابراین عفونت ها، داروها، همه و ناهنجاری مادرزادی و یا حتی عفونت های ویروسی ممکنه التهاب هایی رو ایجاد بکنن، تحریک سیستم ایمنی ایجاد بکنن و گلومرول رو تحت شعاع قرار بدن. یک بیماری کاملا اختصاصی با تشخیص و درمان های کاملا اختصاصی. اما نکته دیگه ای که وجود داره میخوام خدمتتون عرض کنم، کلیه پولیکیستیک. این یک اختلال ژنتیکه، یعنی کسی که داره حتما پدر یا مادرش هم این اختلال رو داشته و یک بیماری اتوزومال غالبه. وقتی غالبه یعنی اینکه نمیشه که فردی پدر مادرش مبتلا نبوده باشن و اون فرد مبتلا شده باشه، مگه اینکه جهش جدید اتفاق افتاده که موقع نادر همچین اتفاقی. پس پدر مادران مبتلا احتمال اینکه بچه هاشون به این فرم بیماری اونها مبتلا بشن هست. کیست های متعدد در دو طرفه در دو کلیه دیده میشه و هر بار که این کیست ها بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشن و در نهایت ممکنه این کیست ها پاره بشن یا عفونت رو اونها سوار بشه و هی اسکار، یعنی اون جای بافت ترمیمی که روی اینها ایجاد میشه، اون اسکاره یه قسمتی از بافت کلیه رو از بین میبره و کم کم کلن عمل کرده کلیه رو تحت تاثیر قرار میدن و نهایتا این افراد کلیهشون رو از دست میدن و نهایتا این افراد کاندید دیالیز و پیوند کلیه قرار میگیرن. اما این کلیه پولیکیستیکه، این بیماری ژنتیکیه و درمان انتهایشون هم که گفتم پیوند کلیه و دیالیز هست. اما کیست کلیه چیه؟ کیست کلیه یک خیلی یافته خیلی شایع است، معمولا با افزایش سن توی سونوگرافی ها گزارش میشه. فرد ممکن علامتی نداشته باشه، به صورت اتفاقی تو سونوگرافی ببینه، یعنی که یه درد پهلوی خفیفی رو بگه بدون چیز دیگه، یعنی علامت دیگه ای نداشته، یه درد خفیف پهلوی داشته، تو سونوگرافی یک کیست براش گزارش شده. اما این کیست ها چی؟ اینها نیاز به درمان، جراحی، چیزی مراجعه به پزشک دارن تا زمانی که این کیست به قدری بزرگ نباشه که روی خود کلیه، اثر فشاری اون روی کلیه یا اندام های اعضای مجاور اون اختلال عمل کرد ایجاد بکنه، یعنی بسته به سایزش که اختلال عمل کرد ایجاد بکنه، یا اینکه شواهدی به نفع بدخیمی در اون دیده بشه، حالا کلسیفیکاسیون با نمای اختصاصی یا سبتاها و دیوارهای داخلش دیده بشه، یا یعنی اینکه اختلال عملکرد خود کلیه ایجاد کرده باشه با افزایش اوره و کراتینین داشته باشه، یا یعنی فرد برای فرد علائم آزاردهنده ایجاد کرده باشه که به دارو درمانی جواب نمیده، بله کاندید جراحی و درمان هستن. در غیر این صورت کیست های ساده با افزایش سن دیده میشن معمولا در حد یکی دو تا کیسته، اما اگر تعداد کیست ها زیاد شده باشه که داره عمل کرده کلیه رو تحت تاثیر قرار میده، باید حتما به پزشک مراجعه کنن جهت درمان. خسته نباشید. این از این. نکته دیگه ای که میخواستم خدمتون عرض کنم در مورد روش های دیالیز هست. مرحله آخر هر نارسایی کلیوی دیالیزه. دیالیز به دو صورت صورت میگیره، دیالیز صفاقی، دیالیز از طریق خون. دیالیز صفاقی معمولا توی بچه ها انتخاب مناسبیه، بچه ها و جوان ها. چرا؟ چون که هر جایی این که خودشون بتونن این کار رو برای خودشون انجام بدن این امکان براشون وجود داره و یه نکته دیگه هم که هست، بچه هایی که دیگه از کودکی دچار نارسایی کلیه هستن بعد در زمان طولانی این دیالیز رو برای خودشون انجام بدن، زندگیشون وابسته به دیالیز هست، بنابراین بهتره که دیالیز صفاقی انجام بدن خود و تا اینکه بیان دیالیز خونی برای فرد انجام بدن. برای دیالیز صفاقی کاتتر روی کاتتر دیالیز صفاقی یک راه ورودی برای محلول دیالیز روی شکم اون فرد ایجاد میشه بعد یک کیسه های حاوی محلولم هست که اونو وصل میکنم به اون راه ورودی. این محلول وارد شکم فرد میشه، توی سفاق اطراف احشاب گردش در میاد و از طریق همین عروق ریز اطراف احشاب میاد مواد زائد رو جذب میکنه و از همون کاتتر هم خارج میشه. اما خب عوارض زیادی هم داره، احتمال انتقال عفونت از همین کاتتر هم وجود داره. خب به نکات رو بهشون تذکر میدن، علائم هشدار رو هم به افراد میگن. برای دیالیز خونی باید حتما یک راه خونی برای فرد گذاشته بشه. در ابتدای یه شالیون برای فرد قرار میدن، حالا یه ناحیه ران یا ناحیه گردن قرار میدن، از طریق اون برای فرد دیالیز انجام میشه. ممکنه فرد نیاز به دیالیز اورژانس پیدا کنه، نارسایی حاد داره که نیاز به دیالیز اورژانس پیدا کنه، یا نه اندیکاسیون دیالیز اورژانس پیدا کنه، برای فرد سریع این شالون رو تعبیه میکنن، فرد دیالیز انجام میده. اما اگر فرد نیاز به دیالیز طولانی مدت داشته باشن، باید یک دسترسی عروقی طولانی مدت ایجاد کنن. در این موقع میان یک فیستول برای فرد تعبیه میکنن، در داخل اندام هاشون یک ارتباط شریانی وریدی قرار میدن که از طریق اون راحت کاتتر داخل اون دست اون راه اون ارتباط وریدی شریانی قرار میدن و از این طریق میتونن به دستگاه دیالیز وصل کنن و دیالیزشون رو انجام بدن. دیگه وسیله خارج از بدنشون نیست که آزاردهنده براشون باشه. اما خب به هر حال این فیستول هم تا یه زمانی عمل کرد داره و ممکنه اون رو قرار باشه تغییرش بدن. نکاتی که میخواستم بگم همینه. حالا اگر سوالی دارین بفرمایید، در خدمتون هستم. سوال فرمودن که چه راهکارهایی برای دفع سنگ وجود داره؟ چه کارها و داروهایی برای دفع سنگ کلیه مفید؟ ببینید، سنگ کلیه توی فاز هات، سنگ تا زمانی که حرکت نکنه و جایی گیر نکنه برای فرد درد ایجاد نمیکنه. سنگی که اندازش معمولا کوچیکه وارد حالب میشه برای دفع شدن، اونجاست که توی تنگی ها گیر میکنه. یه تنگیش مثلا همون ابتداییه که کالیس ها میخوان وارد حالب بشه، ابتدای حالبه. یه تنگی اونجاست، یه تنگی اون قسمتی هسته که وارد ورودی لگن میشه، از استخوان لگن رد میشه. یه تنگیش هم همون قسمتی که میخواد به مثانه بریزه. خب این تنگی ها وجود داره و این سنگ ها در هر کدوم از این تنگی ها قرار بگیره، درد زیادی رو ایجاد. اولین نکته اینه که یه داروی ضد درد برای فرد تجویز بشه. بعد فرد باید مایعات زیاد استفاده بکنه. اگر فرد دچار علائم هست، حالا مثلا تهوع استفراغ هم پیدا کرده، خب داروی ضد تهوع هم برای فرد تجویز بشه. نکته دیگه ای که وجود داره، داروی ضد تهوع مثلا دیمیترونی که برای فرد تجویز میشه، غیر از این که داره تهوع یه علامت درمانی در واقع داره تهوع فرد رو بهبود میده، مکانیسم اثر دارو داره روی اثر اون روی عضلات صافه احشایی هست. یعنی غیر از دستگاه گوارش داره روی عضلات صافه جدار حالب هم داره اثر میگذاره. بنابراین همین ضد تهوع میتونه کمی دیواره حالب رو گشادتر بکنه و فرد یکم از علائمش تخفیف پیدا کنه، کمک کنه به اینکه سنگ پایین بیاد و کمک به دفعش بکنه. توی موارد حادی که فرد اورژانسی داره این علائم رو داره، این دوتا دارو رو معمولا با سرم به فرد میدن که حجم داخل عروقیش بالا بره، ادرارش زیاد بشه، فشار ادرار افزایش پیدا بکنه و حالا ممکنه داروهای دیگه هم تجویز بشه. فرضاً ممکنه هیدروکلورتیازید برای اینکه برای کسی که فشار خون مناسبی داره، یعنی فشار خون نرمال بالای 9 داره، هیدروکلورتیازید تجویز میشه که فشار ادرار زیاد بشه. ممکنه داروی تامسولوسین تجویز بشه. تامسولوسین درست داروی پروستات هست، روی عضلات صاف پروستات اثر میذاره، ولی همینجوری روی عضلات صاف دیواره حالب ها هم اثر میذاره، اونها هم گشاد میشن مقداری و کمک کنه به دفع سنگ. خب توی فاز هات همینه دیگه، دارن ممکن داروهای دیگه هم تجویز بشه بسته به اینکه فرد مثلا سنگش چیه. کسی که مثلا سنگ اسیدوریکی داره، فرد نقرسی هست، مکررن دچار سنگی میشه که از جنس اسیدوریک هست، برای این افراد ممکنه محلول های سیترات و پوتاسیوم تجویز بشه که این محلول ها رو اون فرد استفاده بکنه، باعث حل شدن اون سنگ بشه. یک محلول اسیدیه. خب اینها میتونه کمک کننده باشه. اما یکی که سنگ کلیه داره، حالا دچار عوارض اون شده، مثلا عفونت کلیه شده یا اینکه مکررن سنگ داره، جهت حفظ سلامت دستگاه ادراریش ممکنه سری داروهایی به صورت طولانی مدت، حالا بس به جنس سنگ هم ممکن متفاوت باشه، برای فرد تجویز بشه. مثل دارویی که جدیدن تجویز میشه روباتینکس. این کلی نیست، هیچ کدوم از داروهایی که الان دارم ذکر میکنم هیچ وقت برای همه افراد با تجویز نمیشه، بسته به اینکه فرد چه شرایطی داره ممکنه تجویزهای متفاوتی هم انجام بشه. در صورت بهبود بیماری ریفلاکس، فرد مبتلا جهت اطمینان از او در چه محدوده زمانی بایستی تست عفونت بده و تا چه زمانی؟ ببینین این فرد که دچار ریفلاکس هست، ریفلاکسش اثبات شده است، گرید بندی داره ریفلاکس، یعنی 4 گرید برای فرد تعریف میشه که حالا توی اون اسکنی که شما انجام دادی این گرید بندی رو براتون میزنن. گرید 1 و 2 ممکنه تو مراحل اولیه هنوز درمان صورت نگرفته به شما بگن هر ماه باید تست عفونت ادراری رو چک کنه. بعد از این که شما 3 تا تست منفی داشته باشید، بگن 3 ماه 1 بار چک کنید، بعد بگن هر 6 ماه چک کنید، تا چه زمانی تا اینکه مطمئن باشید که عمل کرده گرید 1 و 2 که اصلا نیاز به جراحی که نداره، اگه گرید 3 و 4 به بالا باشه نیاز به جراحی داشته باشه که اصلا بهتره که با متخصص در این مورد صحبت کنین که کامل بهتون توضیحاتو بدن. مراقبت های بعد از جراحی و پیگیری و اینها کاملا متفاوت. اما برای گرید 1 و 2 که به دارو درمانی هم جواب دادم، پیشرفتی در ریفلاکس دیده نشده باشه، معمولا با افزایش سن این ریفلاکس بهبود پیدا میکنه. اینکه تا چه محدوده سنی باید چکاپشون ادامه بدن الان حضور ذهن ندارم که خدمتون عرض کنم، حتما با پزشکتون مشورت کنین در این مورد. ببینین یک کیست ساده بدون سپتا، بدون کالسیفیکاسیون، در حد بدون اختلال، بدون اینکه اختلالی در عملکرد کلیه ایجاد کرده باشه، کیست کلیه که توی کورتکس کلیه باشه، توی قشر و جدار کلیه باشه که عملکرد کلیه رو تحت تاثیر قرار نده، زیر 5 سانت خطرناک نیست، بسته به شواهدیه که دیده میشه و علائمی که در شما ایجاد کرده. اگر به صورت اتفاقی دیده شده یکیست، این کاملا طبیعیه، در همه در اکثر افراد ممکن با افزایش سن دیده بشه. از سایز 39-36 خطرناک نیست اگر علائمی به نفع بدخیمی یا اختلال عمل کرد یا اثر فشاری روی سایر اعشای اطراف نذاشته باشه، خطرناک نیست. در صورتی که باعث عدم خروج انزال بشه مضر هست یا اشکالی نداره، من در این مورد اطلاعی ندارم، بهتره با متخصص اورولوژیستتون که این دارو براتون تجویز کردن حتما مشورت بکنید. نکته دیگه که الان خاطرم اومد خدمتون بگم در مورد تغذیه بیماران کلیوی هست. اکثر بیماران کلیوی چه کسایی هستن؟ کسایی هستن که یا فشار خون داشتن یا دیابت داشتن، تحت تاثیر اون بیماری ها کلیهشون تحت تاثیر قرار گرفته و عملکرد کلیهشون کاهش پیدا کرده. همون حالا تغذیه به چه صورته؟ کلیه چه کار میکرد؟ آب رو تنظیم میکرد، سودیوم، پتاسیم، فسفر، سه تا ایون مهمی که بدن نیاز داره و افزایش سطح اونا میتونه خطرناک باشه برای بدن. توی مواد غذایی هم به وفور دیده میشه. حالا فرد باید این فرد عملکرد کلیهش رو از دست داده، اما ورودی های غذاییش رو باید کنترل کنه که سطح این ایون ها به میزان خطرناک نرسه. توصیه هایی که برای افراد میشه و کسایی که نارسایی مزمن کلیه دارن، این افراد دچار کم خونی هن. پس داروهایی برشون بعد توصیه های غذایی برای این افراد میشه. به صورت کلی برای همه بیمارانی که دچار بیماری های کلیوی هستن میگن که باید حج، حالا بسته به شدت نارسایی ممکنه توصیه متفاوت باشه، اما به همه افرادی که میخوام بگم میگن که مصرف نمک باید به حداقل برسه، مصرف پروتئین های حیوانی هم باید کنترل شده و محدود باشه. اما فردی که دچار نارسایی کلیه است، کلیه اون معمولا اگر حجم ادراری داره تولید میکنه، داره پروتئین رو همراهش دفع میکنه، مگه اینکه فرد کاملا اندستیج نوندزیز باشه که هیچ ادراری تولید نکنه، کاملا وابسته به دیالیزه، باز هم در جریان روند دیالیز مقداری از پروتئین های خونش رو داره از دست میده. توصیه‌ای که به افراد نارسایی کلیه میشه اینه که پروتئین مناسب استفاده بکنن. اما توصیه‌ای که میشه اینه که این افراد از پروتئین های مثلا گوشت قرمز استفاده نکنن. مرغی رو که میخوان استفاده کنن از قسمت سینه مرغ باشه و بدون پوست مرغ باشه که چربی کمتری از این پروتئین حیوانی کسب کنن، یا از پروتئین های گیاهی استفاده کنن. اما پروتئین های گیاهی مثل سویا، مثل حبوبات، سطح فسفر بالایی دارن. این افراد ممکنه محدودیت در مصرف این مواد رو پیدا کنن. توصیه یعنی منبع غذایی مفید برای تامین پروتئین برای این افراد سفیده تخم مرغ، چون زرده تخم مرغ دوباره با اینکه آهن داره ولی فسفر خیلی بالایی داره براشون مفید نیست، و پروتئین حیوانی از سینه مرغ بدون پوست استفاده کنند. دو تا منبع غذایی پر پروتئین هست که سطح فسفر کمی داره. این افراد نباید پتاسیم و فسفر بالایی استفاده کنند. خیلی از میوه‌ها و سبزیجات سطح فسفر و پتاسیم بالایی دارن. از جمله چیزهایی که میتونن استفاده کنن، از جمله مواد غذایی که میتونن استفاده کنن، زغالخته و انگور قرمز هست. و نکته دیگه که وجود داره، مثلا بعضی از میوه ها رو نباید مصرف کنن، مثل موز، مثل آووکادو، مثل مرکبات. ممکنه زیاد بگن نباید استفاده کنم بخاطر سطح فسفر و پتاسیم بالایی که دارم. اما یه فردی که تاریخ دیالیزش مشخصه، به صورت روتین داره دیالیز میشه و چکاپ میشه، این داروها رو خب استفاده داره، این روند رو داره طی میکنه. خب یه رژیم غذایی متعادل از تشکیل شده از همه مواد گیاهی و حیوانی براش تنظیم میشه. نکته دیگه که برای افراد وجود داره، میزان آب که باید فرد استفاده بکنه. یک فرد سالم که عملکرد کلیه مناسب داره و 5 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدنش در ساعت داره ادرار تولید میکنه، کلیه هاش حداقل 5 سی سی داره تولید میکنه، این افراد به ازای هر 8 تا 10 کیلوگرم متوسط 9 کیلوگرم وزن بدنشون یک لیوان آب باید مصرف بکنن. یعنی یه فرد 80 کیلویی 9 تا 10 لیوان در روز آب استفاده میکنه برای کمک به متابولیسم بهتر بدنش، واجب و لازمه. حالا لزوما آب خالص نیست، ولی خب خیلی از میوه ها رو ممکن استفاده کنن، آب تامین بشه، غذاهای آبکی ممکنه استفاده کنن که این آب بدنشون تامین بشه. اما توی افرادی که هیچ ادراری ندارن، استفاده از غذاهای آبکی، استفاده از مایعات فراوون میتونه براشون خطرناک باشه، چون که این حجم اضافه مایعات میتونه روی ریه و قلبشون اثر بذاره، دچار ادم ریه بشن، دچار نارسایی قلبی بشن و علائم پیدا بکنن. این افراد دچار محدودیت مصرف مایعات هستند. خب برای این افراد معمولا توصیه میشه که آدامس بجوند برای رفع خشکی دهانشون، یا یک آب نبات بدون قند رو همیشه تو دهنشون داشته باشن، اون رو بمکن که احساس تشنگی زیاد اذیتشون نکنه. معمولا این افراد احساس تشنگی به علت نیاز بدن به آب نیست، حالا زیاد صحبت کردن، یک داروی استفاده کردن، دچار خشکی موضعی دهان شدن. بنابراین این راهکارهایی هست که به این افراد میدن. برای پیشگیری از بیماری کلیه برای افراد سالم و سالمند چه توصیه داریم؟ اولا اینکه حداقل رسوندن مصرف نمک. چرا؟ این مصرف این سدیم یه مقداری از حجم ادراری رو که باید دفع بشه رو به خودش میگیره، حجم مایع داخل عروقی بالا میره، به دنبال اون افزایش فشار خون پیدا میکنه. این افزایش فشار خون هر چند اندک باشه میتونه عملکرد کلیه رو به مرور زمان تحت تاثیر قرار بده. پس سطح محدود کردن مصرف نمک. و توصیه دیگه ای که میشه، مصرف پروتئین حیوانی رو باید کاهش بدن. هر چیزی که میتونه آسیب بزنه، چربی حیوانی، پروتئین های حیوانی، اینها سطح بالای فسفر دارن. خب هر چقدر آدم نکات رو رعایت بکنه، با افزایش سن یک مقدار از عملکرد کلیه کاهش پیدا میکنه. این کاهش جزئی و طبیعی عمل کرده کلیه خطرناک نیست، چون بدن داره به اون آداپته میشه. این خطرناک نیست، برای همین هسته که در محاسبه عمل کرده کلیه از فرمول استفاده میکنن که سن توش تحت تاثیر قرار میگیره. میزان عمل کرده کلیه خانوم ها و آقایون هم با هم متفاوته و وزن هم با هم متفاوت، یعنی وزن بدن. چرا؟ چون هرچی خب وزن بالاتر باشه، احتمالاً جسه بزرگتر باشه، حجم عضلات بدن که کراتینین که یک سنجه هست برای محاسبه عمل کرده کلیه که منشأش از عضلات بدن هست بیشتره. بنابراین در این فرمول سن، جنس و وزن بدن تحت الشعاع قرار میده عمل کرده کلیه رو. بنابراین اگر مشکل زمینه‌ای وجود نداره، مصرف میزان کافی مایعات، محدود کردن چربی ها و پروتئین حیوانی و مصرف و محدود کردن نمک میتونه کمک کننده باشه. نکته دیگه اینه که گفتم که سطح گلوکوز خون اگر از سطح 80 بره بالاتر، داره از کلیه دفع میشه. تا مقدار 125ش میتونه خطرناک نباشه، اما بالاتر از اون داره آسیب به گلومرول کلیه وارد میکنه. پس کنترل قند خون، ممکن شما دیابتی نباشین اما تو یک روز سطح قند شما بالاتر از این مقدار بره، یا در یک وعده غذایی حجم سطح قند بالاتر از این مقدار بره، و همین نوسانات مکرر قند ممکن خودش آسیب زننده باشه. پس کنترل قند خون میتونه کمک کننده باشه، حتی اگر فرد دیابتی نباشه، چون این مقدار گلوکوز خون میتونه آسیب زننده باشه. پس برای افراد سالم این توصیه ها رو میکنیم. چای و قهوه برای عمل کرده کلیه ها مفیده یا مضر؟ برای کسایی که سنگ کلیه دارن، خصوصا اگر از جنس اگزالات کلسیوم باشه، قهوه و چای سرشار از اگزالات هستن و اگزالات اونها میتونه هسته‌ای تشکیل بده. حتی اونایی که سنگ کلیه از جنس اسید اوریکی باشه، یعنی اون، یا حتی کسایی که گفتم در اثر یه بیماری زمینه ای سنگ های سیستئینی رو ایجاد بکنن، یه نقص آنزیمی داشته باشن، این اگزالات میتونه یک هسته ایجاد بکنه برای متبرع کردن اون یونها داخل ادرار و ایجاد سنگ کلیه. پس محدود کردن چای و قهوه برای عمل کرده برای جلوگیری از تشکیل سنگ ضروریه. اما خود عمل کرده کلیه شما، هر یک لیوان چای رو که مصرف بکنید، برای دفع اون یک لیوان اضافه از مایع حجم داخل عروقتون دارین دفع میکنید. یعنی چای هیچ وقت یک مایع کمک کننده به بدن محسوب نمیشه، بلکه یک مایعی برای بدن محسوب میشه که داره حجم مؤثر داخل عروقی رو کم میکنه. پس باز هم آسیب زننده است از این طریق، به خاطر که حجم داخل عروقی رو داره پایین میاره، این کاهش فشار داخل گلومرول میده، میتونه آسیب به کلیه وارد بکنه. اما اینکه آسیبش به چه صورت باشه، چون هیچ فردی اینقدر قهوه و چای مصرف نمی کنه که دچار آسیب مستقیم به کلیه ها بشه، یعنی اینقدر حجم کلیه، حجم داخل عروقیش کم بشه، آسیب مستقیم به بافت کلیه نداره. اما برای کسایی که سنگ کلیه دارن توصیه نمیشه که استفاده کنن، به همون دلایلی که خدمتون عرض کرد. بعدی که دیابت داره و قند خونش با دارو تنظیم شده، معمولا بین 90 تا 110 هست، آیا ممکنه دچار آسیب های کلیوی بشن؟ حتی یه فرد سالم به مرور زمان تعداد واحدهای عملکردی کلیهش کاهش پیدا میکنه. عملکرد کلیه به تدریج کم میشه، اما یک فرد دیابتی چون سطح میزان پایه گلوکوزش بالای 80 هست، آسیب جزئی به گلومرول داره وارد میشه به مرور زمان، نسبت به یه فرد سالمی که دیابتی نیست. چون معمولا سطح پایه گلوکوز بالاتر از یه فرد نرمال هست، آسیب کلیوی دارن. توی مبحث فشار، حالا مبحث دیابت که حتما خدمتون عرض کردن که باید حتما عمل کرده کلیه توی کسایی که حالا قندشون کنترل شده، حالا چه با دارو چه با انسولین، حداقل باید هر 6 ماه یک بار عمل کرده کلیه با آزمایش کراتینین تحت کنترل قرار بگیره. بعضی موقع ها این افراد میتونن جلوی پیشرفت سرعت پیشرفت نارسایی یا آسیب کلیویشون در به علت دیابت رو بگیرن. اگر فرد وارد روند نارسایی کلیوی شده باشه، افزایش سطح کراتینین، اوره و کراتینین رو داشته باشه، برای حفظ عملکرد کلیهش نیاز به تغییر رژیم درمانیش و تجویز دارو داره جهت پیشگیری از این روند. اما اگر فردی که هنوز وارد روند آسیب کلیوی نشده، فقط توصیه به کنترل قند، کاهش و محدود کردن مصرف نمک و پروتئین ها و چربی های حیوانی و کنترل کراتینین خون هر 6 ماه یک بار. برای پیشگیری به غیر از چکاپ های روتین خود فرد، چه اقداماتی باید انجام بده؟ همجور که خدمتون عرض کردم، گفتم محدود کردن مصرف چربی و پروتئین حیوانی و محدود کردن نمک. نمک خیلی مهمه. یعنی فردی که دیابتی داره دیگه باید حداقل میزان مصرف نمک طعام رو داشته باشه، یعنی کمتر از 20 گرم در روز باید نمک طعام استفاده بکنه. یه نکته ای من در انتها بگم، روغن مفید برای استفاده بیماران کلیوی روغن زیتون هست. روغن زیتون فسفر، هیچ فسفری نداره. برای کسایی که نارسایی کلیوی دارن ترجیحاً میگن غذاها رو به صورت سرخ شده و بدون سرخ شده استفاده نشه، ترجیحاً بدون روغن. اگر قرار روغنی در غذاشون استفاده بشه، اونم حالا برای جذب ویتامین های محلولی در چربی، اگر قرار روغنی برای اونها استفاده بشه، روغن زیتون هست. خیلی ممنون.
ببخشید خانم دکتر، روغن زیتون به چه مقدار میشه استفاده کرد که مضر نباشه؟
بله، ببینین مصرف چربی برای همه افراد لازمه. بعد شما فکر کنم مصرف 15 گرم روغن مایع گیاهی، حدود 20 تا 15 گرم مایع، 15 تا 20 گرم روغن زیتون در هر وعدش میتونه استفاده بکنه. یک قاشق غذاخوری معادل 15 گرم، یک قاشق غذاخوری روغن زیتون معادل 15 گرمه. این مقدار مفیده برای بدن شما. هر مقدار اضافه تری ممکنه برای فرد آسیب زننده باشه. توصیه اینه که شما وقتی میخواییم مصرف ویتامین دی داشته باشین، تو وعده نهار و شامتون استفاده کنین که حد اکثر یعنی چرترین وعده ها این دو وعده هستن، نهار و شام. مصرف ویتامین دی تون که وابسته به جذبش وابسته به چربی هست، تو این دو وعده استفاده بشه. یکی هم نوشن چای پررنگ اثرات بدی داره دیگه، از حرومن شمسه، که خب هر چی که پررنگ تر باشه، غلظتش بیشتر باشه، اگزالات بیشتری داره و دفع اون اثرات مخربی داره. اون دیگه داره مستقیما آسیب وارد میکنه به گلومرولهای کلی. خب فکر کنم در مورد بیماری های کلیوی موردی دیگه نباشه.